خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر دفاع سابق اسرائیل میگوید نتانیاهو در سالهای 2010 و 2011 قصد حمله به ایران را داشت. سفارت ایران در لندن فردا همزمان با سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی خواهد شد. و معاون ابوبکر بغدادی در حمله جنگنده‌های آمریکایی کشته شد. یهود باراک وزیر دفاع سابق اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سالهای 2010 و 2011 قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را داشته است، اما فرمانده ارتش اسرائیل و سایر وزرا مانع این اقدام شدند. آقای باراک که جمعه شب در یک برنامه ضبط شده از شبکه 2 اسرائیل صحبت میکرد گفت او و آقای نتانیاهو در 5-6 سال گذشته موقعیت‌های بیشماری را برای حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران بررسی کردند. به گفته نخست وزیر سابق اسرائیل در سال 2010 فرمانده وقت ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش اسرائیل و در سال 2011 نیز موشه یالوم و یووال استاینیتز دو تن از اعضای کمیته اسرائیل از این طرح حمایت نکردند. این گفته های وزیر دفاع سابق اسرائیل واکنش موشه یالوم و یووال استاینیتز را به دنبال داشته است. سفارت ایران در لندن فردا یکشنبه همزمان با سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در مراسم بازگشایی سفارت ایران محمد حسن حبیب الله زاده کاردار سفارت ایران در بریتانیا حضور خواهد داشت. آذرماه سال 1390 گروهی از نیروهای مصوم به دانشیان بسیجی به سفارت و اقامتگاه کارمندان سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. به دنبال این رویداد لندن روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد. شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه از کشته شدن احمد الحیالی، معاون ابوبکر بغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی در حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی خبر داد. بنابر اعلام شورای امنیت ملی آمریکا، آقای الحیالی یکی از هماهنگ کنندگان اصلی نقل و انتقال اسلحه، مواد منفجره، خودروهای زرهی و نیرو میان عراق و سوریه بوده است. او همچنین از افسران سابق گارد ریاست جمهوری عراق در دوره صدام حسین است. ایران بار دیگر بر محرمانه بودن توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 29 مرداد ماه در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد که توافق ایران و آژانس محرمانه است و ایران و آژانس نمیتوانند درباره اخبار رسانه‌ها نظری بدهند. آقای نجفی گزارش‌های منتشر شده اخیر درباره توافق محرمانه ایران و آژانس را جنجال رسانه‌ای خواند و افزود که خبرسازی‌های اخیر با هدف تحت تاثیر قرار دادن توافق هسته‌ای وین انجام گرفته است. دونالد ریلی، مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا، روز پنجشنبه از دیوان عالی این کشور خواسته است تا با درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در خصوص 2 میلیارد دلار پول مسدود شده این کشور مخالفت کند. بنابراین گزارش، درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران به حکمی مربوط می شود که دادگاه تجدید نظر نیویورک در سال 2014 صادر کرد و بر اساس آن 1,750,000,000 دلار سپرده ایران در سیتی بانک آمریکا باید به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود. این در حالی است که بانک مرکزی ایران میگوید بر اساس معاهده سال 1955 بین دو کشور آمریکا حق ندارد به این پول دست بزند. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری هم به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما می‌بینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آب دریاچه ارومیه نیست.
و آتش در جان جنگل‌های ایران.
این اتفاقاتی که داره می‌افته آرام آرام داره به صورت خاموش طبیعت را از بین می‌بره.
یک خانه، یک زمین.
در هفته که گذشت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بی خبرند. روبیک میناسیان، خبرنگار در ایروان در ارمنستان که این موضوع رو پیگیری کرده، از تاکسی به این خبر میگه و از سختگیری دولت ارمنستان برای هر نوع برداشتی از دریاچه آب شیرین سوان در این کشور.
اول اینکه گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستن، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه‌ای نمیتونن بگن. وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمین‌های کشاورزی استان آرارات ارمنستان، چون سوان هم خودش به همچین موزلی گرفتار هست، خیلی رو این موضوع حساس هستند.
پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کردیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم که وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمین شناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
هفته هاست آتش به جان جنگل های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله های بیتاب و خشمگین، خبرها و تصویرهای شعله ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر میشه.
مناطق جنگلی لرستان هم از
که آتش به جان بلوچستان های چنگری و کشماهور
شد. کوشش مرتعی و اراضی جنگلی دچار خساره شدن.
در هفته ای که گذشت بخشهایی از اندیکا در خوزستان کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اورس در خراسان رضوی، کوهدشت در لرستان، میاندار و گیلان غرب در کرمانشاه، 70 قله در استان مرکزی و پل دختر در لرستان تن به شعله‌های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از اونها در خبرها و گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بی‌وقفه ادامه داره. اگه این میزان آتش‌سوزی در ده‌ها هکتار از جنگلی رخ بده، شاید نخستین تصویر مهار آتش با امکاناتی تازه از زمین و آسمان باشه. اما تصویرها و فیلم‌هایی که از این نوع عملیات در سراسر کشور منتشر میشه، مردمی رو نشون میده با لباس‌های محلی که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه‌های درختان و خاک جنگل با بطری آب معدنی و بیل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص و چابک خبریه، نه هواپیمای آبپاش و بقیه امکانات. کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده، میگه فراتر از این نوع ابزار موارد دیگه‌ای وجود داره که هنوز برای مهار آتش سوزی های جنگلی در ایران در نظر گرفته نشده.
با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون، متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم. در حد همین پیل و سطل و این چیز هست. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست. یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه، مطلع بشن یا خودشون برسونن، یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. البته شاید تصور این باشه که نیاز به خیلی ابزار پیچیده هست، ولی فکر میکنم که اگر ما برنامه ریزی درست داشته باشیم و کشف حریق رو بتونیم به موقع انجام بدیم و نیروها رو برسونیم، و یه مقدار ابزار و تجهیزات پیشرفته تر از وضع موجود، بتونیم اطفای حریق بکنیم.
خسارت های مربوط به زمین های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه های منطقه برای تصفیه هوا عمل میکنه، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش رو ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و همینطور نابودی مراتع برای دامپروری، فقط بخش‌هایی از این نوع آتش‌سوزی‌های هفته به هفته‌ای هستند که خیلی زود شروع می‌شوند و دیر خاموش. خاموشی این آتش‌سوزی‌های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول می‌کشه. به گفته کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، طرح‌های حفاظتی مطرح شده از سوی دولت هیچ وقت به شکل عمقی و دقیق برای حفاظت از جنگل‌ها پیاده نشده.
سال هاست که همین حرفا زده میشه، همین بحثا میشه، ولی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. ولی از اون ور اتفاقات دیگری افتاده، تغییرات آب و هوا، خشکسالی ها و متاسفانه بعضی مسائل اجتماعی اقتصادی که در مناطق مختلف کشور ما هست، و اینکه به هر صورت بخشی عظیمی از مردم معیشتشون وابسته است به جنگل ها و مراتع، اتفاق خاصی در این یکی دو دهه نیفتاده و کماکان این مشکلات هست. یک برنامه ریزی منسجم و ملی هم وجود نداره. مدیریت جنگل با توجه به پراکندگی و وسعت و مسائل اقتصادی اجتماعی که تو کشور ما هست، نیاز به یک برنامه ریزی علمی و کارآمد داره که متاسفانه این خیلی روش فکر نمیشه و دائما به کارهای یه مقدار سطحی پرداخته میشه و بیشتر شعار داده میشه تا عمل.
هرچند که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه پیدا می‌کنند، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل که میشه، همین گردشگران هستند که متهم به آغاز کردن اولین زبانه‌های آتش در بین مراتع و درختانش هستند، یا با ته‌سیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه انداختند، یا چیزی که بی‌توجهی به محیط زیست خونده میشه و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر میدن. اما کاظم نصرتی که سالهاست ریاست جنگلبانی ایران رو به عهده داره، مشکل رو جای دیگه میبینه.
وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، بدونیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، بدونیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، بدونیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همین. ظرفیت سازی هم نشده، زیرساخت ها آماده نیست، اکثر عرصه ها داره آتش سوزی میشه، اکثر عرصه ها آتش سوزی ها به وسیله انسان ها انجام میشه. حالا ولو غیره
بعضی از طرفداران محیط زیست انتقاد می‌کنند که اگر جنگل‌ها ملی هستند و جزء سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند، طرح حفاظت از اونها هم باید به صورت ملی دنبال بشه. اما هنوز از این طرح‌های ماندگار و پایدار گویا در ایران برای حفاظت از جنگل‌ها خبری نیست.